بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بمبی که سوز عشق تو در جان ما گذاشت، چندین هزار کشته و زخمی به جا گذاشت. چشمان عاشقت که مرا تا خدا کشاند، قانون سخت جاذبه را زیر پا گذاشت. پل زد کمان ابروی تو بر پل صراط، دریای عف در آتش کربلا گذاشت. دریا که مست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش چه خوب خدا ناخدا گذاشت. آتش کجا به جمال خلیل داشت اثر، داغ تو شعله روی دل خیمه ها گذاشت. ای کاش در غلاف دو پایش شکسته بود تیغی که دست بر رگ خون خدا گذاشت. دستان بی حیای شب از آسمان به زور خورشید را گرفت و سر نیزه ها گذاشت. گریه امان نداد و ابهام شعر من سرپوش روی عاقبت ماجرا گذاشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم. حال ما و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های عزیزمون، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشاءالله در هر جا که هستیم زندگیمون منور به نور سید و شهدا علیه السلام باشه. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی قبولی طاعات و عزاداری ها رو برای همه عزیزان داریم. انشاءالله امیدواریم که عزیزان فراموش نکنن تا آخر ماه سفر حداقل یک مجلس روزه یا توسل به اهل بیت اگر اونایی که دسترسی ندارن انشالله داشته باشن، که همیشه سوار کشتی نجات آقا ابو عبدالله باشیم و انشالله زود به مقصد برسیم.
انشالله این ارتباط رو قطع نکنیم. دهه اول که تموم شد خیلی ها گفتن دلتنگ دهه اول میشیم، ولی مجالس روزه الحمدلله برپاست و انشالله شرکت بکنیم و استفاده بکنیم. حالتون چطور؟
الحمدلله،
الحمدلله. خدا رو شکر میکنم. خیلی خوب. بحث هفته گذاشتم اونم خیلی خوب بود، خدا رو شکر. من که خودم خیلی استفاده کردم، همینطور دوستان عزیزمون. ما در ذیل وصایای نبی مکرم اسلام به امیر مؤمنان به یک فرازی رسیدیم که حضرت به امیر المؤمنین سفارش کردن که چهار چیز عقوبتش خیلی سریع اتفاق میفته، و هفته گذشته حاجی فرحزاد برای ما شرح دادن و نکاتی رو فرمودن. امروز ادامه فرمایشات ایشون رو به اتفاق بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ادامه فرمایشات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مولا علی علیه السلام فرمودن یا علی، اربعت و اشیاء اسرع و شیء عقوبتن، چهار چیز که عقوبتش سرلوحه عقوبت هاست، یعنی خدای متعال به این چهار چیز گیر میده، گیر جدی میده و سریع. این اسرع و شیء مهمه، یعنی زود گوشمالی میده. یک، کسی که شما به او احسان و نیکی بکنی در مقابل احسان و نیکی شما او به شما بدی بکنه. افرادی که در مقابل خوبی ها بدی میکنن زود گوشمالی خدا به شما میده. دوم، رجلون لا تبغی علی و هو یبغ علیک. دسته دوم، کسانی که ظلم به کسی نمیکنن،
کار کسی ندارن،
واقعا بی آزارن، آزار و ظلمشون به کسی نمیرسه، ولی بی خودی افراد دیگه به اینا ظلم و ستم میکنن، اینا هم خدا زود از پس حق مظلوم بر میاد و به او گوشمالی میده، به اون ظالم. مورد چهارم، افرادی که عهد و پیمان میبندن، قول و قرار میگذارن، حالا در مسائل ازدواج، آبرویی، مسائل پیمان
اقتصادی،
مسائل اجتماعی، سیاسی، قول و قرار، هرچی، وعده، مسائل فرهنگی، هرچی باشه، عهد و پیمان بر یک امری با کسی میبندن و او به عهدش وفا میکنه، طرف مقابل حقه و کلک و قدر و مکر و نیرنگ میزنه، به عهد و پیمانش عمل نمیکنه،
عهد و نقض
نقض میکنه. اونایی که ناقض و پیمان شکنن، خدا اینا رو زود گوشمالی میده. و دسته چهارم، رجلون وصل قرابته فقط او، افرادی که صله رحم میکنه به پدر مادر، محبت میکنه یا پدر مادر به اولاد محبت میکنن، به خواهر برادر فامیل صله رحم میکنه، ولی طرف مقابل قطع رحم میکنه، اینجا هم خدا زود گوشمالی، عقوبتش سریعه.
پناه بر خدا.
انشالله امیدواریم که هیچ کدوم بیننده ها شنونده های عزیز جز این چهار گروه دسته نباشن. اگر هم هستن واقعا تصمیم جدی بگیرن. من بارها خدمت عزیزان عرض کردم، امیدم جدن آقای شریعتی عزیز اینه که دلم خوشه که چند سال میام خدمت شما عزیزان هستیم، که تأثیر گذار باشه این آیه ها و این حدیث هایی که میخونیم. ولی اگر تأثیر گذار نباشه، خداییش یه روزم حاضر نیستم بیام. امید دارم هم در گوینده هم در عزیزانی که میبینم میشنون تأثیر و پیغاماش هم اومده.
بله.
من نمونه هایی که به من برخورد میکنن،
نه الحمدلله خیلی مؤثره.
خدا همین الان به آقای رکنی عرض میکردم، رفتم میوه بخرم توی مغازه‌ای، یه خانم مسنی هم بود و اینم برام مهمتر بود که خانم مسن شوهر بد اخلاق داشته عوض شده. گفت شما همین دهه محرم یه بحثی داشتید که در همین فرازهای وصیت که خدا توبه آدم بد اخلاق قبول نمی‌کنه و بدترین آدماست و اهل جهنمه، ولو نماز بخونه ولو روزه بگیره. گفت شوهر من دقیقاً گوش داد و همین اوصاف رو هم داشت،
اصلاح شد. الحمدلله.
خیلی خدا امیدوار کننده است. خیلی، ولی یه نفر یعنی همه. خب این عوض میشه، فامیل، طایفه، دوست، همه در دیگران هم اثر میذاره.
خدا الحمدلله به برکت نورانیت کلام معصومین و نفس گرم شما الحمدلله این تاثیرها رو ما داریم میبینیم. خدا را شکر.
این فرمایش نورانی امام باقر علیه السلام، ان حدیثنا یحیی القلوب. ما مثل ناودانی هستیم که باران میاد ولی مردم دیگه احیا میشن. فرمایشات ما، کلام ما دلها رو زنده میکنه.
فقط باید دل بدیم.
باید دل بدیم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه بسیار زیاد عزیزان پیامک دادن. کتابی که هفته قبل معرفی کردیم، فضیلت های فراموش شده، چند هزار پیامک داشتیم که تقاضا این کتاب رو کردم. انشالله عزیزان دیگه هم که از غافل عقب موندن، خواندن کتاب فراوان به من رسیدن، گفتن ما شرح حال مثلا شیخ عباس تربتی، شیخ رجب علی خیاط، آقای دولابی، آقای بادینی، آقای بجد خوندیم، زندگیمون عوض شده،
متحول شده،
الگو برداری کردیم، عوض شده. این خیلی خوبه. انشالله با کتابم بیشتر عزیزان منوس باشه.
انشالله.
خب ببینید، این نکته رو من سعی میکنم چیزی که جامع همه این چارتا باشه، که در واقع ادا کردن حقوق دیگران و پامال نکردن حقوق دیگران، حق الناس رو جدی بگیریم. تکرار میکنم، هفته قبل عرض کردم، یک بزرگی 30 سال قبل به من فرمود فلانه، تمام دغدغه من در عمرم اینه که آه مظلوم پشت سر من نباشه، یعنی حق الناس گردن من نباشه. حق الله هم خیلی مهمه، حق خدا اعظم حق است، ولی چون طرف ما اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، با خلاصه یه روزی ببینه گیر افتادیم بهمون لطف میکنه، کوتاه میاد و میبخشه.
بله.
ولی همون خدا قسم خورده من از حق الناس نمیگذرم.
اینو باید جدی بگیرم.
همون خدا میگه اسرع شیء عقوبتن، اینجا رو زود گوشمالی میدم. ببینید این نکته برای ما باید جا بیفته. طبق آیات و روایات فراوان، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی اگر کسی کوچکترین عمل خوب یا کوچکترین عمل زشت، این بازتاب داره، یعنی هر عملی یقین کنیم عکس العمل داره. من الان وشکون بگیرم پوستم دردش میاد دیگه.
بله.
نوازش کنم خوشش میاد. این دو به علاوه دو میشه 4.
خیلی بدیهیه.
خیلی بدیه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید،
جو.
کسی رو که بزنی بهت میزنن، دلی رو بشکنی دلتو میشکنن، کسی رو زمین بزنی زمینت میزنن،
دستی رو بگیری دستو میگیرن.
یعنی این ردخور نداره. اینو خیلی دوست دارم همه بیننده شنونده یک کم به باور برسن. یعنی یک بزرگی به من میفرمود که من اینقدر در عمرم تجربه دارم، هر روزی که بد اخلاقی کردم، دلی رو شکستم یا کسی رو رد کردم، تا غروب نشده چوبشو خورد. این کمی قیامت رو بیاریم نزدیک تو همین زندگیمون ببینیم،
که خدا کنه همینجا چوبشو بخوره.
آره، همینجوره. مؤمن رو خدا همینجا چوبشو میزنه. اولیای خدا زود خدا گوشمالی میده. و اگرم هر روزی که احسان کردم گره باز کردم، همون روز خدا الطافش لطفش به من رسیده. هر کنشی واکنش داره.
بله.
این رو یکم به خودمون بباورانیم، یکم تلقین بکنیم، یکم تو عملمون خیلی مؤثر هست. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها، لها ما کسبت و علیها. خیلی آیه این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، که یه بار دیگه هم عرض کردیم، یه اعرابی اومد به پیغمبر گفت قرآن به من یاد بده، به یکی از اصحاب من بشه همین سوره زلزال رو بهش یاد داد که آخرین آیه. گفت آقا دیگه نمیخوام. گفت آقا من یک سوره 3-4 خطی فقط به یادم. گفت نه، همین همه توش هست، همه چیز هست،
همین بس.
این آیه آخر رو باور کرد. پیغمبر ما فرمودن رجع الاعرابی و فقیها، پیغمبر عقل کل سرور انبیا و امام ها فقاهت یک اعرابی رو امضا کرد.
به به،
چون باور کرد این آیه رو، باور کرد،
فهمیدش،
گفت من به این یقین رسیدم هر عملی عکس العمل داره. چوب بزنی بهت میزنن، فوش بدی آبرو تو میبرن. خیلی مواظب باشن تو فضای مجازی اینا که آبرو افرادو میبرن. بارها عرض کردیم یک کسی کار خلاف میکنه، اون کسی که میاد اینو اشاعه میده و پخشش میکنه هزارها برابر گناهش بیشتره. چرا غیبت بدتر از زناه؟ ممکنه فرمود زنا برن خلبت، یه عمل خلافی منافی عفت انجام بدن، خیلی گناه بزرگی است، ولی توبه کنن بپوشونن کسی متوجه نشه خدا هم میبخشه. ولی اون کسی که میاد تو جامعه پخش میکنه آبروی یک جمع یا یک گروه یک افرادی رو، فامیلی رو میبره،
مقیاس این گناهش رو
اصلا قابل قیاس نیست، اصلا قابل. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم. من خواهش دارم، تقاضا دارم، التماس میکنم از بیننده ها، شنونده های عزیزی که صدای منو دارید، تو فضاهای مجازی هر پیامک، هر عکس، هر خبری که اشاعه فحشاست، شما آخرین نفر باشید. اگرم دسترسی دارید به اون جمع و گروه بگید آقا دیگه اینو نگذارید، اینو پخشش نکن. شما در گناه شریکی ها. اگر اومدن گفتن فرهزاد یه کار خلاف کرده، اومدن پخش کردن، اونایی که پخش میکنن میلیون برابر از گناهشون از من بیشتره.
و یه وقتی هم گفتیم تو همین برنامه که خیلی نکته قابل توجهه، یه وقتی ها جامعه چیز رو میگیم و رد میشیم و تموم میشه، ولی تو این فضاهای مجازی متاسفانه اون میمونه و ثبت میشه.
ثبت میشه. احسن ببینید، این آبی که ریخ زمین نمیشه برش گردانی. آبرویی که 7 سال آقای شریعتی فرهزاد کسی کسب کرده، شما با یک تهمت، با یک، اصلا من میگم واقعیت، واقعیت هم نباید پخشش کنه، چه برسه که تهمت باشه. خیلی مواظب باشیم، اینا حق و ناسازیه که برگرداندنش نمیگم محاله، ولی کار سختی، کار مشکلی. آبروی ریخته شده رو برگردونش، دوباره این آقا رو میخواد آبرودارمندش کنی، خیلی مشکله. مواظب باشیم اینا رو. هر چی مسائل بد رو، اصلا از قدیم گفتن همیشه خوش خبر باشیم، خبرای خوب، خبرای شاد، خبرایی که تعریف به اصطلاح مدح ستایش، اینا چه تعریفای خوبیه. اما اصلا حدیث هم داریم، الرجل الصالح یاتی بالخبر الصالح و الرجل السوء یاتی بالخبر السوء. آدمای بد همیشه دنبال سوژه های بد و خبرهای بد و چیزهای ناگوار هستن، پخش چیزهای
آدمای خوب، خوبی ها رو میبینن، خوبی ها رو خبرهای
خوب، خبر خوب پخش میکنن. پس این رو یک کمی روش کار بکنیم. فمن یعمل مثقال ذره، پیغمبر خدا فهمید این اعرابی که این آیه رو درک کرد فقیه برگشت، یعنی فقاهت، دانشمند شد، همه چیز رو فهمید، درک و فهمش باز شد. یا این آیه مهمیه، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، من یعمل سوءا یجزبه. نه آرزوی شما مسلمان ها که قرآن بر شما نازل شده و پیغمبر رحمت، نه آرزوی اهل کتاب بگن حضرت موسی آمده گفته همه خود گناه رو میبخشه، حضرت عیسی آمده بشارت داده، تبشیر و اینا، نه آرزوی شماست نه آرزوی اهل کتاب. کسی که کار بد بکنه، خربوزه که میخوره باید پای لرزش بنشینه. این ببینید، سایه ما از ما میتونه جدا بشه؟ نه. سایه من همراه من، هر کجا برم همراهمه. بدن من میتونه از روح و جان من، بدن من هر کجا هستم روح و بدنم هست کنار هم، با همین جدا نمیشیم. عمل من باستاب کار خود منه، شاکله خود منه. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا، یعنی پرونده عمل رو از تو خود من در میارم، تو خود من ثبت شده، دست و پا و اعضا و جوار من شهادت میدن. یک کمی حق و ناس رو جدا من خواهش دارم بیننده ها شنونده ها جدی بگیرن. حق پدر، مادر، همسر، اولاد، فامیل، زیر مجموعه، افرادی که تحت تکفل ما هستن یا مسئولیتی داریم، حق حقوقشون گاهی 4 ماه 6 ماه ندادیم یا خوردیم. بعضیا حرفایی میزنن که شاید برای بعضیا باورشون سخت بشه. میگه آقا چند سال حقوق عقب افتاده ما رو نردن، روز قیامت چجوری میخوان جواب بدن اینا؟ و میتونن بدن و نمیدن. روز قیامت خدا اینا رو به سیخ میکشه. خب این چقدر باید این کارگر یا کارمند پیش زنش، بچهش، دیگران خجالت بکشه، هی قرض رو قرض بکنه
و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه.
اینا رو واقعا پیش خدا باید مدیرها، مسئولا، ولو شده با چند یک مدیر یک کارخانه من میگه آقا من هر وقت که نتونم حق حقوق کارگرامو بدم میرم از جای دیگه قرض میکنم که سر وقت به این کارگر بیچاره ای که باید سر وقت به یک آه و نوای برسه بهش برسونم و خدا من درمانده نمیکنه چون میدونه من دغدغه رسوندن حق اینا رو دارم.
برای مهمه که حقشونو بدن.
آره وقتی مهم شد خدا جور میکنه. گفت اگرم یک موقع یکم پس من میرم قرض میکنم خودم تو زحمت. این خیلی خوبه، این دین اسلام، این حقیقت مغز اسلام. در هر صورت ببینید ما در قرآن، تو روایات، تو مجامعی که تو تاریخ ثبت شده فراوان داریم افرادی که پیمان شکنی کردن یا در مقابل احسان بدی کردن یا خوبی کردن، فوری خدا مزدشون رو بهشون داده. ما تو روایت داریم پیغمبر ما یه بار دیگه هم این حدیثو خونده بودیم، در شب معراج در بهشت رو نشونشون دادن، یک قصری بود مال یک زنی که اهل منکر و دامن آلوده بوده، ولی یه قصد تو بهش. به جبرئیل فهمدن چرا؟ گفت به خاطر این که از یک راهی میرفت، یک سگی تشنه کنار چاهی بود، داشت از تشنگی از بین میرفت، نمیتونست آب تهیه کنه، لباسشو پاره کرد، کفششو سوراخ کرد مثل حالت دلو و سر، اینو چند بار آب آورد، این سگ رو سیرابش کرد، خدا به خاطر رحم به این سگ او رو موفق به توبه کرد، عاقبت به خیرش کرد، علی بهشتش کرد. ان احسنتم احسنتم
لانفسکم،
یعنی با احیاء یک حیوان خدا هم او رو احیایش کرد. رحم بکنیم به شما رحم میکنم. در حالات سید شفتی الان در اصفهان، خیابان مسجد سید خیابان معروف و مرکز شهره و خود مسجد سید کنارش هم زری داره، خود مرحوم سید شفتی حجت از علمای برجسته، با اینکه اهل گیلان و اهل شفت بوده،
بله،
ولی از نجف که برگشته اومده اصفهان، خیرات و برکاتی که اونجا هنوز از یکیش مسجد سیده. ایشون چی بوده جریانش؟ در جوانی وقتی طلبه بود خیلی گرفتار فقر بود، با فقر دست پنجه نرم میکرد، هر جور نمیشده. یه موقع ضعف شدید پیدا میکنه، بعد از چند ماه یه پولی از جای گیر میاره، یه چند سیر گوشت میخره یا آبگوش بار کنه، زمان قحطی بوده، میاد بره آبگوش بار کنه، مینه بین راه یک سگی عضو میخوام زایمان کرده، طولا هم دورشن، از شیر نداره به اینا بده، خودش هم داره تلف میشه، حیواناش هم دارن تلف میشن. میگه خدایا من در اون حد نیستم که تلف بشن. هر کجا که آدم از خودش میگذره ها، از منش میاد بیرون، به رحمت الهی پیوند میزنه، لطف خدا شامل حال او میشه،
دری براش باز،
درش باز میشه. هم طور هم میگه ما که چند ماه آبگوش نخوردیم، امروز هم بذار بالاش، گوشتار تیکه تیکه میکنه، دهن سگ میذاره، آبی به اینا میده، اینا رو احیا میکنه.
چه خوب.
بعد از چند روز یکی از تجار معروف گیلان میاد نجف، نذری داشته حاجتش برآورده بشه، چند میلیون یا مثلا دینار بده به یک سید محتاج. میگه آقا من حاجتم برآورده شده، تو اینجا کسی هست؟ میگن اتفاقا از همشهری شما یک کسی هست، آه در بساط نداره، ثروت کلانی به او میده و این آقا از این رو به اون رو میشه. بعدم میاد در اصفهان و الان ما معمولا برای امامزاده ها زری داریم و اینها، ولی ایشون هم دو زمان امامزاده هست، زری داره، میرن زیارتش کنار مسجد سید،
اینقدر که با فضیلت.
آره و چقدر به فقرا میرسیده، چقدر احیا میکرده، چقدر یک کمه قبول به خودمون بباورانیم که
این باور خیلی مهمه. ولی من احساس میکنم و تلقی من اینه که متاسفانه حتی با وجود این که اینا بدیهی هست و به تعبیر شما دو به علاوه دو میشه 4،
بله،
این سرگرمی ها و غفلت ها و اینا مانع میشه، که
مانع میشه. باید یک کمی بریم سراغ اهل بیت، قرآن، بیشتر
خلوت کنیم،
خلوت کنیم، به خودمون مراقبه داشته باشیم، محاسبه داشته باشیم. یک کمی همین مراقبه و محاسبه، مرحوم علامه طباطبایی آیت الله امینی میفرمودن که اواخر عمر، لحظه‌های آخر، که دیگه گای بیهوش میشدن اینا، رفتیم خدمت ایشون، گفتیم آقا موعظه نصیحتی چند بار فهمیدم مراقبه مراقبه مراقبه،
حواستون باشه،
یعنی باشه یکم به خودتون برسیم، پروندهمون بسته میشه، الان دستمون باز، هر کاری میتونیم بکنیم، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این رو به خودمون بباورانیم. ببینید باز یک کتاب خوبی که آقای حسین قمی هم چند بار معرفی کردن، روزنه‌هایی به عالم غیب،
بله،
نوشته آیت الله خرازی، خدا حفظش
خدا کنه. حفظش
کتاب خیلی خوبیه، داستانای واقعیه، گاهی داستانها تأثیرش کمتر از روایت نیست. ایشون اونجا نقل کردن مستند که یک خانومی بوده، شوهرش فوت کرده بوده، چند تا بچه یتیم داشته، کسی به اینا نمی‌رسیده و مجبور شده دست فروشی بکنه، میرفته مثلا یک وسیله میخرید، اسباب بازی وسیله، کنار خیابان پیاده روی جای پن میکرده دست فروشی، خب این سد معبر میکرده، اینا مزاحمت ایجاد میکرده، خب برخوردها نباید برخوردهای ظالمانه باشه، ما با سد معبر مخالف میمیم، نباید راه مردم رو بس، یه جای شهرداری معین کنه برای این کارا، برای دست فروشا. دو تا پاسبان میان به این خانم میگن دستگاه رو جمع کن، میگه من یتیم دارم، سرپرست ندارم، به من اجازه بدید. باید با ملایمت باش رفتار میکردن، با تندی بهش برخورد میکنن، هرچی اصرار میکنه، التماس میکنه، یکی از این پاسمان ها میگه ولش کنین، زن بیوست و بچه یتیم داره سر. اون یکی دیگه خیلی خشن بوده، میگه این حرفا چیه، با پاش میزنه دم و دستگاه اینا رو به هم میزنه و خلاصه این خانم رو هم خیلی آزار میده. یه چند روزی میگذره، پاش درد میگیره، میره دکتر مداوا، هر کاری میکنه پاش خوب نمیشه، با همون پایی که زده اساس و وسایل اینو دور ریخته،
به هم ریخته اونجا،
هر چی مداوا میکنه دردش نمیافتاده، به درد سر میافته، این ور اون ور، اینا فایده نداره، تا اینکه چند ماه یا چند سال طول میکشه دیگه مستعجل میشه، میگه چیکار کنم، میگه میرم کربلا، دیگه بهترین باب الحوائج قمر بن هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام، میرم خدمت ایشون و به ایشون متوسل میشم که این پای ما رو شفا بده. میره کربلا، شب که در کربلا میخوابه، آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام خواب میبینه، آقا میفرماین که خیلی عجیبه ها، حضرت ابوالفضلی که گره گشای باب الحوائج حق و ناس رو، عزیزان بازم دارم عرض میکنم جدی بگیریم، به ایشون به حالت غضب میگه من برای دعا نمیکنم، تا نری اون خانم رو راضی نکنی پات خوب نمیشه، اونجا باید بری گره رو باز بکنی، اونجا گره کجا پیاله آدم شکسته، کجا دلی رو شکسته. من خیلی موقع به افرادی که به بنده مراجعه میکنن میگن آقا گیر تو کارمون افتاده، توی کسبمون، تو کارمون، تو مشکلات و روابط اجتماعی
سردرگم،
این سرنخ گم شده،
بله،
استغفار زیاد بکنن، یا حق خدا جای شده یا حق خلقی جای شده، ولی خدا همون خداست. ببین کجا دلی رو شکستی، کجا گره به کار کسی انداختی، کجا ما راحت خودمون رو سلمان و ابوذر میدونیم، میگیم فرهزاد که خیلی آدم خوبیه، هیچ کسی آزارش، این حرفا چیه،
من که مشکلی ندارم،
ندارم، راحتم میگم بعضیا، کی شما کی حق پدر مادر همسر اولاد، یک بزرگی به من میفرمود که من هر چند روزه بار حقیقتا از خانومم علالیت میطلبم، خب این خانم بچه داری میکنه، غذا درست میکنه، شستشو داره، رفترو داره، بعضی خانوما که آقایون آرشون میاد برن یا وقت نمیکنن بیرون، خرید بیرون هم گردن اوناست، مهمانداری میکنه، جمعه هم نداره، مرخصی هم نداره، نمیدونم، واقعا اگه این مادرها پدرها یا همسر حق ما رو حلال نکنه ما گیریم، ما که حقشون ادا میکنیم، عکسش هم میخوام بگم همجور، خانوم هم اگه شوهرش ازش راضی نباشه حقش رو ادا نکنه اونم گیره، فرق نمیکنه، یه دو طرف بادن،
بله.
ما خیلی خیلی پیام داریم از افرادی که بچه ها از دست پدر مادر به سطوح آمدن، میگه آقا این پدر ما مادر ما بد اخلاقه، تنده، خشنه، بیرحمه، غر همش میکنه، داد میزنه،
و نقطه مقابلش پدر مادرها از بچه ها
گلایه میکنن. این ورش ما خیلی پیامک در طول این سالها داشتیم که بچه ها هم گاهی موقع آق میکنن پدر مادر را، پدر مادر را عزیز تبعیض قائل نشید، بعضیا از ارث محروم میکنن، بعضیا تبعیض بیجا، یه وقت یه بچه مریض معلول باید بیشتر بهش رسیدگی کرد، این طبیعیه، اما بچه دختر پسر فرق نمیکنه، شما از یکی زیادی اونم جلو چشم دیگران حسادت درست میکنه، تعویض بچه‌ها و نوهای اینو خیلی تعبیر میگیره، اونو خیلی تعبیر، این دامادا رو فرق میذاری، عروسا رو خب چرا شما این کارا رو میکنی؟ اگرم یه موقع یه مزیتایی از پنهانی، امام سجاد علیه السلام فرمودن که بچه های من پیش من عزیزم، ولی یه بچه رو من بیشتر دوست دارم. مثلا امام باقر امام بوده، مهم بوده خیلی، ولی جلو دیگران یه کاری نمیکنم که حسادت
اظهار نمیکنم.
جریان حضرت یعقوب و حضرت یوسف اینا پیش بیاد، اینا رو آدم باید مراعات بکنه. حق و حقوق خیلی مهمه، خیلی مواظب باشیم حقوق رو. اونایی که گره به کارشون میفته برن بررسی بکنن، اگرم موردی پیدا نکردن بازم حلالیت بطلم. پدر عزیز، مادر، بچه عزیز، همسر عزیز، خواهر برادر، من حلال کن، چیزی تو دلت نباشه. مادر شوهر،
ممکنه حقی بوده و من نتونستم اونو ادا بکنم.
آره آره. جاهایی که اینم نکته بدی نیست، توجه داشته باشید. من یه موقع بحث حق و ناس رو یه جای صحبت کردم، گفتم آقا ما خیلی جا میریم مثلا از مادر شوهر میگیم آقا مثلا ما غیبتت کردیم، اول دعوا و یک اختلاف خاطر شروع میشه. اگر هر کجا که میبینید حلالیت طلبیدن یا اسم اون گناه رو بردن معرکه به پا میشه، ابدا حرفشو نزنید. به جاش براش دعا بکنید، صدقه بدید، کار خیر بکنید، هر چی که میتونید بفرستید دو پروندهش. جاهایی که طرف میدونید یه آدمی است که
یه مفسده‌ای داره،
مفسده‌ای داره. فرض من غیبت، من البته بارها گفتم هر کس غیبت منو کرد به گناه من راضی نیستم، ولی هیچ کس هم راضی نیستم به خاطر من یه خاری تو پاش فرو بره یا جهنم بره، خدا بلای از خدا بینی و بین نک. حلال حلال طیبه، به بر نمیخوره، ولی بعضی بهشون بر میخوره. خیلی او پشتر من حرف زدی،
چی گفتی
حالا بیا درست.
حالا
اون جایی که مفسده هست نگن، اون جایی که حق مالیه به حسابش واریز کنن. اگه ببینید آبروریزی میشه، دردسر میشه، یه جوری واریز کنن. یه نفر به امام سجاد داره، چون گفت آقا من یه کسی رو کشتم، اونا دیه نمیپذیرن، اعدامم نمیکنن، قصاص هم نمیکنن، ولی دیه را نمیپذیرن، ولی این دین گردن من. فرمودن نیمه شب یه موقع بنداز تو خونه‌شون، یعنی یه جوری. حالا اون موقع حساب بانکی نبوده که حساب طرف
یه جوری به دستشون بره،
غیر مستقیم چیز کرد. این رو این کارو بکنن، این رو واقعا جدی بگیریم. اون داستانی که یه بار دیگه عرض کردم، مرحوم آیت الله بروجی رفته بودن در وشنوه قم تابستان، یک شکارچی رو آوردن، گفت بود این هر چی میگه من غذا میخورم سیر نمیشم، دو سه پرسم غذا میخورم بازم اون حالت گرسنگی منو زجر میده. گفتن چرا اینطور شده؟ گفت من رفتم شکار، چیزی گیرم نیامد، غذا پن کردم بخورم، یه سگی افتان و خیزان اومد جلوی من، همونطور بهم نگاه میکرد. امام حسن مجتبی علیه السلام غذا میل میکردن، یه سگی اومده بود نشسته بود، یه لقمه آقا خودش میخورد، یه لقمه به حیوان میداد. گفتن آقا این غذا مال شما، حالا به او یه چیزی مثلا پاره استخوانی چی میدیم؟ فرمودن من خجالت میکشم، حیا میکنم، زیرو، نه یک انسان، زیرو، ولو حیوان، ولو سگ درنده، زیروهی به من نگاه کنه و من مشغول خوردن باشم و هیچ به او اطعام نکنم، یک زیرو. گفت من هرچی این سگ دومت کند نگاه کرد در حال گرسنگیشه، غذای من که تمام شد سگم افتاد مرد از گرسنگی. از اون روز مبتلا به جوع و گرسنگی شدن. این من خواهش دارم بیننده، التماس میکنم ببین فرزاد به التماس افتاده، این رو میخوام بیننده بپذیرن. هر کنشی واکنش داره، هر عملی عکس العمل داره. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یک کسی این کتاب کیمیای محبتم خیلی کتاب خوبی آیت الله رشری نوشتن، حالا من دیدم به زبان اردو، انگلیسی، عربی. من رفتم اندونزی، 17 ربیع بود، دیدم تو دانشگاه اونجا تدریس میشه به عنوان یک کتاب اخلاقی و عرفانی،
کیمیای محبت.
کیمیای محبت داره، به زبان مالی، 300 میلیون شرق آسیا زبان مالی دارم، اونجا به زبان مالی ترجمه شده بود، پخش شده بود. اون وقت ما تو ایران این کتابو نمی‌خوندیم.
شرح حال مرحوم رجب علی خیاط.
شیخ رجب علی خیاط. اونجا خیلی از این نمونه‌ها هست، چون شیخ رجب علی سرنخا رو پیدا می‌کرده. یا آیت الله بجدان سرنخا رو می‌گفتن. یک خانواده پسرشون رو گرفتن، حکم اعدام صادر شد. بعد همه فامیل می‌دونن اهل این مثلا اهل تریاک نیست، اهل قاچاق نیست، ولی حکم اعدام براش صادر شده. حالا یک کسی تو جیبش گذاشته، تو کدش گذاشته، جوری خلاصه هرچی آمدن به قضات گفتن، به پرونده سازا گفتن، بابا این علی، گفتن نه حکمش قطعی اعدامه. آمدن خدمت آقای خیاط، گفتن آقا این حکم اعدام صادر شده و ما میدونیم همه این بیگناهه. ایشون یه تعملی کردن، گفت ایشون به مادرش خیلی اهانت کرده، تازه داماد نشده، گفتن چرا، اتفاقا تازه هم داماد شده، به مادرش دل مادرشو خیلی شکونده. چطور؟ گفت برید بپرسید از خودش. آمدن از خانوادهش تحقیق کردن، گفتن این تازگی که ازدواج کرده عروس خانم رو برده خونه پدر مادر خودش.
بله.
غذا که خوردن مادر داماد به عروس تازه عروس گفته که خب بلند شیم اینا رو جمع کنیم، غذا ظرفا رو بشوریم. به این پسر برخورد کرده که عروسی که تازه مثلا اومده خونه شما
تو چه حقی داشتی مثلا اینجوری
فرمان بخوای؟ اینا جای دختر ما چه فرمان کنه؟ چرا گفتی کار بکنه؟ چرا بره مثلا بشوره ظرف بشوره؟ شروع کرده به مادرش توهین کردن. مادرش دلش خیلی شکسته، من یه عمر به این جوان خدمت کردم، مزد من داره اینطوری میده، بترسیم از دل شکستن، بترسیم از اثر وضعی داره ها. بعد این پرونده براش درست شد. خلاصه آمدن به دست و پای مادر افتادن، آه ببخشش، حلالش کن، ممکنه وقت اعدام بشه اینا. خلاصه راضیش کردن، حلال شد، حلالش کرد. بعد فرستادن تجدید نظر، دادن تبرئهش کردن، این مشکلی نداره. باز تو همینجا نوشته قصابی پسرش درد دل شدید کرد، بردن دکترها گفتن این داره میمیره، هیچ کاری هم ما نمیتونیم بکنیم. آمد به دست و پای شیخ رجب‌علی خیاط افتاد، ایشون نگاه کرد گفت شما دیروز یه گوساله‌ای رو جلو مادرش سر بریدی. گفت چرا همین کارو کردن؟ گفت مادرش جلو چشمش بچه‌ش سر بریدی، ناله‌ای زده، همین بلا به سر خودت میاد که بفهمی. ببینید خیلی اینا مهمه، این جهان کوه، حداقل ما رو تکون بده، جبران بکنیم، فوری یه جوری جبران بکنیم که این که در مقابل بدی دیگران احسان بکنیم، خوبی بکنیم، کسی احسان به ما کرد بدی نکنیم. یه خاطره دیگه هم یادم اومد، یک شاطری بود تو قم، گفت من رفیق داشتم اونم شاطر بود، نون سنگک در می آورد. با شاطرا کارشون واقعا سنگینه، ان شاءالله نون خمیر ندن به مردم، نون خوب بدن، چون شاطرا هم خیلی گوش میدن سمت خدا رو. ما هر کجا میریم نون واری نون بخریم، من نمیدونم این کاسبا شاطرا که سمت خدا رو میبینن، حالا یا سحرا میبینن یا
خیلی هم با محبتن.
بله بعضی ها همین شاطر محلم میدونید که همش نون بود، هی هم عوض میشن باز میشناسن. خب واقعا تو گرما گاهی روزه هم میگیرن کنار گرما، دست تو آتش میکنن تو جای گرم. گفت با این زحمت طاقت فرسا پسرش رو قبل از انقلاب فرستاد دانشکده افسری، اینم استعداد داشت، درس خون شد، سپهبد شد، یعنی جزو سران ارتش زمان شاه شد.
خب
باباش یک شاطر، لباس شاطری و رعیتی و مثلا ساده، یه چند تا نون سنگک خیلی خوب درست کرد، اومد تهران دیدن پسرش. اتفاقا رسید دم در خونه با لباس مثلا شاطری یا لباس ساده، اونم با اسکورت و با افسرهای سران بزرگ آمده بود دم خونه، رسید دیدن یک مثلا آدم کارگر ساده دم در ایستاده. افسرها و بزرگای مملکت بهش گفتن این کیه؟ روش نشد بگی این پدر منه، گفت این کارگر منه. نعوذ بالله، پدرش هم گوش میداد. میدونی این چقدر اهانته؟ آتش زدن پدر، پدرش خیلی دلش شکست. ببینید بعضی کارا اختیاری نیست دیگه، دل میشکنه، مواظب باشین. گفت به قول طبیب اصفهانی میگه مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست
مشکل نشیند.
خلط ارب پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. پدری که یک عمر به تو رو افسر و سپهبدت کرده، تو آرد میشه که بگی این کار پدر منه؟ دستشو جلو همه ببوزی؟ من عالمی دیدم که جلو جمعیت خم میشد دست پدر رو میبوسید. آیت الله هم بشی، پروفسور هم بشی، پدر پدره، ولو کافر هم باشه پدره. گفت این شاطر دلش شکست، آه کشید. چند روز بعدش همین آقای سپه بود یک مأموریتی داشت با چند نفر، هواپیماشون آتش گرفت، سوخت، زغال شدن. وقتی میسوزانی میسوزاننت. اینو قبول کنیم، اینو بپذیریم، بباورانیم اثر وضعی داره، مواظب باشیم. مخصوصا با اونایی که ما خوبی کردن بدی
نکنیم.
اونایی که به ما بدی نمیکنن چرا بهشون بدی میکنیم؟ اونایی که صله رحم میکنن قطع رحم نکنیم. اونایی که عهد و پیمان میبندیم مواظب باشیم پیمان شکنی نکنیم.
ان شاء الله جزء همین دسته باشیم و حواسمون باشه به حق و ناس و ظلم کردن به دیگران. یه وقتی مشکلاتی تو کارمون پیش میاد که واقعا میشه کلاف سردرگم،
بله،
در حالی که ریشش رو باید تو خودمون جستجو بکنیم و در نحوه تعاملمون با دیگران، با خانواده، با اهل محل، با دوستان، آشنایان، انشالله که حواسمون باشه و غفلت ها و سرگرمی ها مانع نشه که حواسمون به خودمون و نحوه رفتار و حرف زدنمون و نگاهمون باشه. انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون،
خواهش میکنم،
خیلی سپاسگزارم از شما. تلنگرهای خوبی بود برای همه ما. انشالله به برکت این آیات نورانی و به برکت اهل بیت علیهم السلام حواسمون به راهمون و مسیرمون و به رفتارهامون باشه. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز آیات 14 تا 22 سوره مبارکه نمل رو به اتفاق تلاوت میکنیم صفحه 378 مصحف شریف و انشاءالله برمیگردیم همراهتون و در کنارتون خواهیم بود. دعوت میکنم در بخش دوم هم بیننده و شنونده سمت خدا باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار مهمان لحظات نورانی شما هستیم. سه تا کتاب تو برنامه سجای فرحزاد معرفی کردم و روزهای گذشته روزنه هایی از عالم غیب، کیمیای محبت و همینطور فضیلت های فراموش شده. 20303 شماره پیامک ماست. اگر میخواید به این کتاب ها دسترسی پیدا بکنید و اونها رو تهیه بکنید به ما پیامک ارسال بکنید و دوستان انشاءالله با شما تماس خواهند گرفت. از ذکر صلوات بشنویم و از فضیلتون و بعد اشاره قرآن.
بله، همه ما دنبال عافیت هستیم که بلاها دفع بشه و ناهمواری ها هموار بشه. پیغمبر خدا فرمودن من صلی علی مره فتح الله علیه بابا من العافیه. یعنی هر یک صلوات یک در رحمت و عافیت رو باز میکنه، یک گرفتاری بلا رو دور میکنه. انشاءالله اونایی که میخوان همیشه در عافیت و امن و امان و آسایش باشن زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آل محمد و عجل فرج.
چه از این بهتر؟ نکته قرآنی رو میفهمید؟
نکته قرآن آیات 18 و 19، چون این سوره هم به نام نمل به نام مورچه هاست. حضرت سلیمان در مسیری که میرفتن به وادی مورچه ها برخورد کردن. حتی اذا اتا و علا واد نمل، دیدن یک مورچه‌ای که فرمانده و سرپرست مورچه ها بوده. قالت نملتون، این نملتون یعنی این تنوینش تنوین بزرگی و تعظیم و عظمته.
بله.
اون معلوم میشه مورچه ها و همه حیوانات نظم دارن، لشکر دارن، نیرو دارن،
فردسته دارن، ملکه دارن،
دارن همه چی، یعنی مرتبه. اون فرمانده مورچه ها، سرپرست مورچه ها گفت که یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، برید تو لونهاتون، برید تو جایگاهاتون، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، که سلیمان پیغمبر و لشکرش دارن میان شما رو پامال نکنن، از بین نبرن. حالا لا یشعرون یعنی ناگاهن، یا اینکه فهم و شعور ندارن، حالا هر جور که معنا بکنیم، هر دو جور معنا کردن. خب فتبسم از ضاحکن من قولها، حضرت خب این صدا رسید به گوش حضرت سلیمان که سرپرست مورچه ها گفته برید طولوناتون که اینا لشکر داره میاد، که اینا شما رو پامال نکنن، شعور ندارن. خب سلیمان پیغمبر که ابر و باد و جن و شیاطین و انس و حیوانات و پرنده ها و درنده و ماهی همه در اختیار او بودن،
بله،
او رو احضارش کرد، او رو ازار کرد، فتبس باش تندی نکرد. حافظ شعر قشنگی داره، میگه نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. خدای بزرگ یک سوره مهم به نام نمل و مورچه قرار داده، ما بیم از مورچه ها درس بگیریم. سلیمان بعضی مسئولین ما بلا نسبت بعضی که خوبه، طاقت یک انتقاد رو ندارن، یه حرف تون، یک بله چشمت بگی ابروه دیگه طرف رو اخراج میکنه، تمام شد.
خیلی سنگینه برای
خیلی برای مورچه‌ای که ما هزار تا مورچه ممکنه زیر پامون له بکنیم، سلیمانی که ابر قدرت چه قدرتی داشته، لا ینبغی لحد ملکن لا ینبغی، ولی نظرها بود با مورش. مورچه اگه حرف تندم زد سلیمان تبسم کرد، تبسمش هم خندش تبسم بوده. خب مورچه رو احضار کرد، گفت چرا گفتی مورچه ها برن تو لانه هاشون و به اصطلاح لا یشعرون، یا ناگاهن،
یا حواسمون،
یا حواسمون مثلا، یا شعور ندارن مثلا، بستگی داره چجور معنا بکنی. مورچه گفت که من میدونم که شما ماها رو له نمی کنید، نه خودت نه لشکرت، ولی این که برم تو لانه هاشون به خاطر این بود، من ترسیدم این مورچه ها دستگاه سلطنتی و دبدبه و کبکبه تو رو ببینن، میل به دنیا، میل به ریاست در دلشون ایجاد بشه، حب دنیا در دلشون زیاد بشه، به خاطر این گفتم برن. مورچه به سلیمان گفت که خیلی عجیبه، مورچه به سلیمان درس توحید و عرفان میده، کی به دهنش میذاره؟ کی بهش یاد میده؟ اینا رو روش تأمل بکنین، تمام ذرات عالم فهم و شعور دارن، فکر نکنین مورچه نمیفهمه. اون عربی که آمد به پیغمبر گفت که یه چیزی تو آستین منه، عوام بود، ساده بود، اگر بگی چیه و او شهادتن بگه منم مسلمان میشن. فرمودن تو آستین سوسمار قایم کردی، بیرونش بنداز، انداخت عربی فصیح، گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادتن داد، مسلمان شد. حیوانات چه فهم و شعور دارن. به سلیمان پیغمبر گفت که دستگاهی که سلطنت تو رو جابجا میکنه، دم و دستگاه تو چیه؟ گفت باده، به وسیله باد حرکت میداد، تمام دستگاه چند هزار تونی رو جابجا میکرد، که همچین چیزی تو زمان جدید ما نیست که بتونه یه قصر و کاخ رو جابجا بکنه،
یه چنین قدرتی
قدرتیاره. گفت باده، خدا باد رو در اختیار من قرار داده، این زمین این جا رو جابجا میکنه، قصر و کاخ رو جابجا میکنه، تخت و تاج من رو جابجا میکنه. گفت چرا خدا به وسیله باد جابجا میکنه؟ گفت نمیدونم. گفت من بهت میگم، برای اینکه میخواد بهت بگه بساط تو بر باده. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به با. بعدم میگه حضرت سلیمان چک چک باش نکرد، حرفشو قبول کرد، تبسم از آج و خدا رو هم شکر کرد. این دعای قرآنی همه بخونن، خیلی دعای قشنگه. سلیمان پیغمبر گفت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدایا به من اوزعنی بالاتر از خلیج، یعنی به من الهام کن، مثل همین بحثی که داشتیم، با آدم بباورنن، بقبولانن، خدای توفیق اجباری به من بده، من شکر نعمت تو به جا بیارم، بر خودم نعمت دادی، بر پدر مادرم نعمت دادی، و عمل صالحی انجام بدم که مورد رضایت تو باشه، و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین، که تیکای جالبی تو این آیه است که وقت نیست بگیم. بله. این نکته ای که
کمتر از یک دقیقه وقت.
بله. بحث قبلیمون من تکمیلش کنم. گفتم خیلی موقع گیرهایی که به کارمون میفته از اعمالها و حق الناس و حقوقی که خودمون. قرآن میگه که ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. یعنی پرده مرچی بندازه هر کس میدونه خودش چه کار کرده. یعنی الان همه میپرسن آقا رجب علی خیاط کجاست؟ ما ببینیم سرنخو پیدا بکنیم. اولا خودت رجب علی خیاطی، یعنی خودت خوب بگردی خدا بهت میفهمونه، استفهم الله از خدا بخو خدا بهت میفهمونه. ما رجب علی خیاط خدایش الان زمان سراغ نداریم، اگه کسی پیدا کرد به ما هم خبر بده.
خیلی وقتا نمیگردیم درون خودمون،
درون خود
ذربین دستمون نمیگیره.
خدا نشون میده. بله. خدا اگه کسی بخواد واقعا توبه کنه نشون میده. این یک. دوم، اگر پیدا نکردید توبه و استغفار کنید برای صاحبان حق، ثواب کار خیر. اگه اینم پیدا نکردید یه عمل فوق العاده مثل اون که سگ رو نجات داد، اون کسی که یک عمل یک ورشکسته رو نجات بدیم، یک زمین خورده رو بلند کنیم، یک ازدواجی که خدا دوست داره سرهم کنیم،
یعنی یه عزم و تصمیم جدی برای یه کار خیر،
برای یه کار خیر بکنیم که بیاد اون چاله رو پر بکنه
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی استفاده کردیم. خدا ان شاء الله به شما سلامتی عافیت بده و همینطور به همه بیننده های خوبمون. فردا مهمون دارید با حضور جای حسین قمی، خدمتتون خواهیم رسید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بهترین دعایی که میتونم بکنم اینه: اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم البرود. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
حاجت
آقا طیب الله، خیلی خوب.